ولی من فکر میکنم که حالا این چند وظیفه‌ای که حالا شما فرمودین باعث میشه که من بیشتر کار کنم و حالا بتونم این کارامو یکم سریع‌تر پیش ببرم. این خوب نیست؟
یه جورایی این یه باور غلطیه که حالا متاسفانه هم خیلی رایجه، ولی خب تحقیقات نشون داده که مغز ما واقعا نمیتونه چند تا کار پیچیده رو همزمان انجام بده و اگر هم بخواد این کارو بکنه خیلی موثر نیست. وقتی چند وظیفه‌ای رو انجام میدیم و چند تا تکلیف رو با هم انجام میدیم، بین کارها سریع جابجا میشیم که خود این باعث کاهش کیفیت و سرعت پردازش مغز میشه و یه جورایی یه فشار خیلی زیادی به مغز وارد میکنه که خود این پدیده اصطلاحاً اضافه بار شناختی نام داره.
درسته. پس این اضافه بار شناختیه که باعث خستگی ذهن میشه، درسته؟
دقیقاً. همینطوره. علاوه بر این استرس مزمن که خیلی ها به دلیل مثلا زندگی پرمشغله و فشارهای روزمره دارن، باعث میشه که یه سری هورمون‌هایی مثل کورتیزول بالا بره که تأثیر منفی روی نواحی مهم مغز مثل هیپوکامپوس و قشر پیشپیشانی داره که خود این نواحی که توی مغز نام بردم مسئول توجه، حافظه و برنامه‌ریزی‌های مغزی هستش.
دکتر الان من متوجه نشدم، یعنی همه این عواملی که شما فرمودین باعث میشه که من نتونم حالا خوب تمرکز کنم؟
بله دقیقاً. یه سری ترکیبی از بمباران‌های اطلاعاتی و اعتیاد به محرک‌های جدید، خود چند تکلیفی و چند وظیفه‌ای، خود اضافه بار شناختی و اون هورمون کورتیزولی که ایجاد استرس می‌کنه که حالا باعث استرس مزمن میشه، همه دست به دست هم میدن و باعث میشه در نهایت دامنه توجه و تمرکز ما رو کاهش بدن.
چقدر موضوع پیچیده‌ایه. دکتر الان راه حلتون برای من چیه؟ چجوری میتونم این وضع رو بهتر کنم؟ چون واقعا برام داره مشکل ساز میشه.
راهکارهای علمی متعددی وجود داره که میتونیم استفاده بکنیم. اول از همه باید کاهش میزان محرک‌های بیرونی رو ایجاد بکنیم که خیلی مهمه، مثل اینکه زمان‌های مشخصی رو تعیین بکنیم واسه استفاده از گوشی و شبکه‌های اجتماعی و یه جورایی حالا اعلان‌ها یا حالا اصطلاحاً نوتیفیکیشن‌ها رو بتونیم خاموش بکنیم و اینها باعث بشه که ورودی اطلاعات به مغز کمتر بشه.
آخه دکتر من گوشی رو که کمتر دست می‌گیرم اصلا دیگه می‌بینم خب کاری ندارم که انجام بدم، دوباره میرم سراغ گوشی.
بله، ولی خب کنترل محیط به شدت میتونه کمک بکنه و خب همچنین بهتر تمرکز فقط روی یک وظیفه بشه و به جای اینکه بخوای چند وظیفه انجام بدی بتونی عملا روی یک وظیفه پیش بری. یه وقتایی هم تکنیک هایی میتونه کمک بکنه به کاهش استرس که مثل اینکه خب داری کار میکنی، حالا بیای حدود مثلا 25 دقیقه تمرکز کامل بکنه روی کار و بعد از چند دقیقه استراحت مجدد بری سراغ کار بعدی.
من شنیدم اسم این تکنیک دکتر پومودورو، درسته؟ میشه یکی کم راجبش توضیح بدیم؟
بله، تکنیک پومودورو هست که معمولا 25 دقیقه یه تکلیفی که داری انجام میدی رو ادامه بدی، بعد از 25 دقیقه میتونی چند دقیقه استراحت بکنی که ذهن آروم بشه و اون محرک هایی که به صورت محیطی داره وارد مغز میشه و باعث بمباران اطلاعات مغز بشه ذهن استراحت بکنه سلام و مجدد 25 دقیقه آینده هم ادامه اون کار انجام بده که اگر که اون کار انجام شد و تموم شد میتونی استراحت بکنی و تکلیف بعدی که یه تکلیف جدیدی هست رو شروع بکنی. حالا این خود این تکلیف ها صرفا انجام دادن یه کار شاید علمی یا پژوهشی یا کار خاصی نیست، همین چک کردن مثلا اخبار مثلا یا چک کردن خود گوشی موبایل هم میتونه جزء این تکالیف باشه.
درسته. من شنیدم دکتر ورزش هم خیلی کمک میکنه، درسته؟
دقیقاً، کاملا درسته. ورزش منظم به کاهش استرس و مطمئنا تنظیم هورمون ها کمک میکنه و باعث افزایش تولید نوروتروفین ها میشه که به رشد و سلامت نورون ها کمک میکنه، مخصوصا یه سری تمرینات ورزشی که به سمت ذهن آگاهی یا مدیتیشن هم میتونه پیش بره و میتونه دامنه توجه رو بهبود بده.
خیلی عالی. دکتر این مراقبه و مدیتیشن چجوری میتونه حالا به تمرکز ذهن کمک کنه؟
معمولا مدیتیشن با تمرکز روی الگوهای نفس کشیدن یا اصطلاحاً تمرکز روی یه نقطه خاص باعث میشه که مغز یاد بگیره افکار مزاحمش رو مدیریت بکنه و دامنه توجه رو افزایش بده. مطالعات مغزی هم نشون داده که این تمرینات یه جورایی ساختارهای مغزی مربوط به توجه و تمرکز رو تقویت میکنه.
دارو چی دکتر؟ دارو هم باید مصرف کنم من؟
دارو معمولا توی یه سری موارد خاص و تحت نظر متخصص توصیه میشه، مثل اینکه اگر کسی مشکل کم توجهی شدید داره یا اختلال نقص توجه داشته باشه، وگرنه در غیر این صورت تغییر سبک زندگی و تمرین‌های ذهنی و شاید حتی خود بحث تغذیه میتونه بهترین گزینه باشه.
ممنونم دکتر، خیلی چیز برام روشن شد و بهم کمک کردیم.
خواهش میکنم. پس اگه موافق باشید یه فاصله بگیریم و باز برمیگردیم و ادامه میدیم.
حتما.
تو حالا در موقعیتی قرار گرفتی که گیج و مبهوت باشی و ندونی باید چه واکنشی نشون بدی؟
خواستم درباره تجربه گذر از افسردگی که داشتم براتون
بگم. این وایسی که میفرستم برای عبور از افسردگی.
من حدود 2.5 سال پیش یه بحران شدید روحی رو گذروندم، هم وضعیت سلامتی جسمیم به شدت توی خطر افتاده بود، هم از یه رابطه عاطفی اومده بودم بیرون و استرابم خیلی توی لول بالایی بود، حملات پنیک داشتم، اصلا شرایط خوبی برای زندگی کردن نداشتم.
خیلی موقعی از زندگی من دچار افسردگی شدم و میشم.
شاید تو هم یکی از این لحظه ها رو تجربه کرده باشی و ندونی در اون لحظه چه واکنش و چه رفتاری از خودت نشون بدی. با من بگو تا در مسیر موقعیت‌های پرچالش زندگی بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی. با من بگو.
خب در ادامه اتاق درمان خدمتون هستم که راهکارهایی رو با هم دیگه بررسی بکنیم که بتونه به شما شنوندگان عزیز کمک بکنه، که مثل درمانجویی که توی اتاق درمان خدمتشون هستیم، از بحث کاهش توجه تمرکز و شاید افزایش استرسی که به واسطه بمباران اطلاعات یا اضافه بار شناختی که توی روزهای اخیر وجود داره بتونیم راههایی پیدا بکنیم. در نتیجه راهکارهایی رو با هم بررسی میکنیم که بتونه به شما کمک بکنه. یکی از این راهکارهایی که میشه استفاده کرد و ازش بهره برد کاهش ورودی های حسی هست، یعنی تا جایی که ممکنه مخصوصا توی این زمانهای اخیر خودمونو خیلی در معرض اطلاعات و ورودی هایی که با هدفهای مختلفی، با هدفهای حتی تجاری یا با هدفهای سیاسی خب خیلی زیاد وجود داره، جلوشو بگیریم و خیلی خودمون رو درگیر این اطلاعات نکنیم. درست مثل وقتی که مثلا تلفن همراه رو برمی‌داریم و کلی تبلیغات وجود داره و خود این تبلیغات میتونه یکی از بمباران‌های حسی باشه که تقریبا عادت ماها شده، اینکه خب حتی در طول روز که همیشه و حتی قبل از خواب هم خیلی از ماها عادت داریم که گوشی همراهمون رو چک می‌کنیم و مدام اطلاعات رو مرور میکنیم و غافل از این که این حجم از بمباران اطلاعاتی حتی اگر که از سمت ما هم بی هدف باشه و پیگیر چیزی هم نباشیم تأثیرات منفی خودش رو میذاره. یکی دیگه از راهکارها اینه که تا جایی که ممکنه فضاهایی که توی زندگی میکنیم رو ساده و اصطلاحاً مینیمال بکنیم. یه خورده شلوغ پلوغ کردن مثلا دکور خونه یا وسایل اضافی که معمولا توی خونه هست شدیداً باعث بمباران ذهن میشه و خب این شلوغی محل زندگی یا شلوغی محل کار شدیداً باعث میشه که بمباران اطلاعاتی و این اضافه بار شناختی اتفاق بیفته که خودش شدیداً باعث افزایش استرس و کاهش توجه و تمرکز میشه. در نتیجه توصیه میشه مخصوصاً توی پژوهش‌های علمی که تا جایی که ممکنه فضایی که توش زندگی میکنیم یا محل کارمون هست تا جایی که هست ساده بشه و به صورت اصطلاحاً مینیمال. یکی دیگر راهکارها که میتونه کمک کننده باشه استفاده از طبیعت هست و طبیعت گردی. اینکه چقدر ماها با وجود کلی مشغله کاری که داریم، مشغله زندگی که داریم، بتونیم فرصت اینو پیدا بکنیم که وارد طبیعت بشیم و از طبیعت استفاده بکنیم و خود حضور توی طبیعت و اصطلاحاً همفازی با طبیعت باعث میشه که اون میزان ریلکسیشن و آرامسازی عصبی که نیاز داریم اتفاق بیفته و ذهن کاملا اون استراحت خودش رو داشته باشه. و اتفاقا مورد بعدی که بحث آرامسازی عصبی هست هم توی حضور در طبیعت و راهکارهایی مثل مدیتیشن و آرامسازی میتونه کاملا پاکسازی بکنه ذهن رو از این همه فشار اطلاعاتی و اضافه بارهایی که وجود داره. یکی دیگه از راهکارهایی که میتونیم استفاده بکنیم اینه که یه وقتایی دنبال آموزش تمرکز هم باشیم. اینکه مثلا وقتی داریم یه تکلیف خاصی رو انجام میدیم توی زمانهای خیلی کوتاه، مثلا 15 دقیقه 20 دقیقه، کاملا خودمون رو مجبور بکنیم که ذهنمون جایی نره و اصطلاحاً این فکرهای مزاحم رو مهار بکنیم و کاملا روی اون تکلیف تمرکز بکنیم. حالا اگر که 15 دقیقه و 20 دقیقه سخته، میتونیم حتی از 5 دقیقه شروع بکنیم و کاملا متمرکز باشیم و بعدش چند دقیقه به مغز استراحت بدیم و دوباره ادامه اون تکلیف. و آروم آروم موقعی که دیدیم خب این 5 دقیقه راحت‌تر واسه ما میشه انجام بدیم و اتفاق بیفته، میتونیم تعداد دقیقه ها رو بیشتر بکنیم و توی دقیقه بالاتری مجبور بکنیم ذهنمون رو که روی تکلیف خاصی تمرکز بکنه. راهکار بعدی اینه که بیایم اطلاعات ورودی رو مدیریت بکنیم، مخصوصا اخباری که وجود داره که اصطلاحا بهش رژیم خبری میگن. شاید خیلی نیازی نیست که ما همیشه همه اخبار رو دنبال بکنیم یا این اعلان هایی که توی گوشی ها وجود داره که مدام باعث میشه که خب ما همه چیز رو توی اطرافمون چک بکنیم. این شدیداً عادت اشتباهیه و باعث میشه که تمرکز بیاد پایین و یه جورایی خودمون رو به سمت خاموشی دیجیتال ببریم، مخصوصا زمانهایی که نیازی نیست این کارو بکنیم و خب دنبال چیزی هم نمیگردیم. یکی دیگه از راهکارها مدیریت خواب هست. اینکه حتما با ایجاد یک سری شرایط مناسب توی اتاق خواب، مثل اینکه خب نور کم باشه، حالا بحث دما هست، بحث نوع و جنس مثلا لباس خواب هست، اینا رو خیلی حواسمون بهش باشه و قبل از خواب هیچ وقت درگیر چک کردن تلفن همراه نشیم و این مدیریت خواب باعث بشه که خب ذهن اون آسایش لازم رو داشته باشه و این خواب عمیق خودش باعث میشه که از استهلاک ذهنی جلوگیری بکنیم. معمولا وقتی که خواب عمیقی داریم فرداش هم روز خیلی خوبی داریم، به خاطر اینکه مغز منزی کافی استراحت کرده و رفرش شده، به خاطر همین خیلی راحت میتونه فردا روز با تمرکزی رو داشته باشه. خیلی حواسمون باید به تغذیه‌مون باشه. معمولا غذاهایی که باعث یک انرژی خیلی زیاد و لحظه‌ای میشه، مثلا کربوهیدرات‌ها و قندها، این خودش شدیداً تمرکز رو میتونه پایین بیاره و یک سری رفتارهای تکانشی ایجاد بکنه. به نظرم تغذیه هم خیلی باید حواسمون بهش باشه و ورزش مستمر که شدیداً باعث ترشح هورمون‌های مناسب توی مغز میشه که در نهایت باعث افزایش تمرکز و کاهش استرس میشه. و در نهایت راهکاری که خیلی لازم هست که همه این چیزهایی که عرض کردم خدمتتون رو پوشش بده، برنامه ریزی روزانه است. اینکه ما بدونیم که قراره توی روز چه کارهایی بکنیم و واسمون قابل پیش بینی باشه و خود این پیش بینی بودن برنامه ریزی روزانه شدیداً میتونه کمک بکنه که استرس کاهش پیدا بکنه و میزان توجه تمرکز بهتر بشه.
دکتر، من یه سوالی که ازتون داشتم اینه که قبل از این حالا جریان اتفاقاتی که پیش اومد، من خیلی مطالعه داشتم، رمان میخوندم، کتابای مختلف میخوندم و متوجهشون میشدم. بعد از این دوران، یعنی عادت خیلی خوبی هم شکل گرفته بود دیگه، بعد از این دوران الان وقتی میخوام کتاب بخونم، حالا چه رمان میخواد باشه یا یه کتاب حالا معمولی، وقتی که یه خط دو خط کتاب میخونم، یه تصویری از اون خبرایی که خوندم یا حالا اون اعلانهایی که توی گوشیم هست توی ذهنم میاد و اصلا نمیتونم تمرکز داشته باشم روی متن کتاب. این مشکل رو من چجوری باید حلش کنم؟
ببین، این چیزی که الان فرمودی دقیقا نمود عینی کاهش توجه تمرکزه و نمود عینی افزایش استرس. یعنی دقیقا اگر که کسی بخواد خودش رو تست بکنه یا ارزیابی بکنه که آیا تمرکزش نسبت به قبل دچار مشکل شده، دقیقا بر اساس همین ارزیابی هست که مخصوصا توی مطالعه یا کارهایی که قبلا با تمرکز بهتر و بیشتری انجام میدادی، الان موقعی که درگیر اون تکلیف میشی، ناخودآگاه حالا صداها، افکار، تصاویر دیگه‌ای میاد و مزاحم این قضیه میشه و باعث آشفتگی ذهنی میشه، که خود این دقیقاً به واسطه اصطلاحاً پر بودن مغز، انگار مغز بمباران اطلاعاتی شده و پر از اطلاعات اضافی هست که یه جورایی دور خودش هم داره میچرخه و همین بمباران و در نهایت شاید باعث حتی وسواس فکری هم بشه و باعث بشه که شدیداً تمرکز بیاد پایین. یه جورایی مغز رو باید مجدد آموزش بدی، یعنی علاوه بر اون راهکارهایی که اینجا عرض خواهم کرد در ادامه، باید مغز آموزش داده بشه که همون راهکارها استفاده بشه، که اون منبع و ورودی ها بسته بشه و از این ور بیایم مغز رو آموزش بدیم که مجدد بتونه تمرکز بکنه. یعنی درست. مثلا الان شما وقتی کتاب رو شروع میکنه مطالعه کردن، ممکنه مثلا 5 دقیقه اول راحت بتونید تمرکز بکنین، بعد از 5 دقیقه دوباره این تصاویر و فکرهای مزاحم بیاد، آشفتگی ایجاد بکنه. در نتیجه میتونین شما آستانه تمرکزتون رو الان که وضعیت ذهنیتون، حالا تمرکزتون خراب شده، میتونین رو 5 دقیقه بذارین. در نتیجه درست. خودتون رو مجبور بکنین اون 5 دقیقه این کارو بکنین. به محض اینکه رسیدین به اون آستانه، دیگه نیازی نیست که به خودتون فشار بیارین که ادامه بدین، به خاطر اینکه خب اون حواس پرتی ایجاد میشه و اون افکار مزاحم میاد. در نتیجه به مغزتون استراحت بدین، ولی همزمان که دارین استراحت میدین، صرفا اون آرامسازی رو استفاده بکنین، اون ریلکسیشن رو استفاده بکنین. یعنی یه جورایی توی اون تایم استراحت باید افکار مزاحم رو مهار بکنین. بعد از اینکه تونستین دوباره چند دقیقه این آرامسازی رو استفاده بکنین، مجدد 5 دقیقه ادامه کتاب رو مطالعه بکنین. اینقدر باید این کار تکرار بشه توی اون زمانهایی که خودتون برنامه ریزی کردین به جهت مطالعه کتاب، که آروم آروم ذهن عادت بکنه با تغییر همون مواد شیمیایی و هورمون‌های مغزی که میزان تمرکز بره بالاتر و توی روزهای بعدی بر اساس اون آستانه تمرکزی که داره بیشتر میشه، 5 دقیقه رو به 7 دقیقه، به 10 دقیقه و همچنین زیاد بکنین، دقیقاً تا برسه به جایی که وضعیت توجه تمرکز شما به خوبی شرایط قبل از این بحران برگرده.
خیلی عالی دکتر. یه موضوع دیگه هم که هستش اینه که من احساس میکنم که میزان آموزش پذیری ذهنم خیلی پایین‌تر اومده. قبل از حالا اتفاقات جنگ، من کلاس‌های مختلفی میرفتم، کلاس موسیقی، کلاس زبان، الان روی هیچ کدوم تمرکز ندارم و اصلا حوصله هیچ کدوم ندارم. خیلی گوشه‌گیرتر شدم و احساس میکنم اگر اون کارا رو انجام بدم، کارهای پوچیان و نمیتونم ازشون نتیجه بگیرم.
درسته. خود این هم دقیقاً یه نمود عینی هست از وجود استرس، چون به هر حال استرس وقتی که مزمن میشه، مخصوصا توی شرایط اخیر که توی مسائل بیولوژی و زیستی باعث افزایش هورمون کورتیزول شد و این استرس مزمن در نهایت ایجاد انگیزه و نشاط رو شدیداً کم میکنه. یعنی شما اون دید مثبت و اشتیاقی که نسبت به آینده داشتین از بین میره، اون هدف گذاری هایی که کرده بودین از بین میره و لازم هست که مجدد این اتفاق بیفته. یعنی مجدد باید بشینین برنامه‌ریزی کنین، مجدد هدف گذاری بکنین که دنبال چه مسیری دارین میرین، هدفتون چی هست و بر اساس اهدافی که دوباره تجدید بشه و هدف گذاری ها ایجاد بشه، باید یه برنامه‌ریزی روزانه داشته باشین متناسب با اون اهداف خودتون. بشینین یه برنامه‌ریزی بچینین که همه چی قابل پیش بینی و مشخص باشه، اینکه چه روزهایی باید فلان کلاس رو برین، چه روزهایی باید بشینین خونه تمرین بکنین. و خیلی نیاز هست که توی این برنامه نگاهتون فقط به مسائل آموزشی و پژوهشی نباشه، نگاهتون یه مقداری به مسائل حتی فان و تفریحی هم باشه. اینکه خب اوکی، من الان دارم میرم فلان کلاس که فهمیدی مثلا کلاس زبان، چقدر وقت میذارم با دوستان وقت بگذرونم، چقدر وقت میذارم وارد طبیعت بشم، چقدر وقت میذارم با خانواده زمان بگذرونم. و شاید اصلاح اون سبک زندگی که بیایم رژیم خبری بگیریم، بیایم دیجیتال رو خاموش بکنیم، بیایم درگیری با گوشیمون رو کمتر بکنیم، تایممون خیلی بازتر میشه، به اضافه اینکه اون ذهن خیلی آروم میشه که بتونیم این برنامه‌ریزی روزانه رو انجام بدیم، که هم داخل این برنامه‌ریزی روزانه اون جنبه‌های تفریحی و علاقه‌مندی هامون باشه، به اضافه مسائل آموزشی که دنبال میکنیم.
حالا این برنامه‌ریزی روزانه که فرمودین، یکی از دوستان منم بهم توصیه می‌کرد، ولی دکتر چجوری روی من جواب میده این که حالا مثلا من این برنامه‌ریزی روزانه رو چجوری انجام بدم؟ شب قبلش بیام برای روز بعد برنامه‌ریزی کنم، یا اینکه مثلا اون روز که بیدار میشم برای روزم برنامه‌ریزی کنم؟ چون احساس میکنم اگه وقتی روزمو شروع کنم برنامه‌ریزی کردن، خیلی از ذهنم انرژی میگیره. اصلا چه تعداد باید من در روز من کار بنویسم تو اون برنامه و چه جوری باید انجام بدم؟
یه جورایی اینو باید این شکلی خدمتت بگم که برنامه‌ریزی روزانه دو دسته است. یه دسته برنامه‌های کلی هست که شما در طول هفته مشخص هست و باید انجام بدیم، مثل کلاس‌هایی که داری میرین، یا حالا اگر که مشغول شغل خاصی یا کار خاصی هستین، خب مشخصه چه روزهایی تو چه ساعتی دارین اونجا میرین. باشگاه ورزشی که باید بریم مشخص ساعتش و روزش. یه برنامه‌ریزی کلی هست که از قبل قابل پیشبینیه، که این رو حتما باید داشته باشین و تو دل این قضیه هم ورزش رو بگنجونین، هم آموزش رو بگنجونین، هم به شغلتون برسین عملا. ولی یه سری برنامه‌ریزی ها اتفاقاتیه که همون روز میفته یا همون لحظه به شما اطلاع داده میشه، مثل اینکه شما مثلا توی مشغول مثلا کار هستین، حالا یکی از دوستاتون به شما میگه که مثلا فردا بریم طبیعت به طور مثال، یا فردا شب فلان مهمانی دعوت شدی. چیزی که لازمه اینه که ذهنتون رو باید خالی کنین از این اطلاعاتی که داره جمع میشه توش. یکی از راهکارها نوشتنه، یعنی برنامه‌هایی که لحظه پیش میاد و همون موقع داره اتفاق میفته، خیلی راحت روی کاغذ یادداشت بکنین که بعداً بتونین این برنامه‌های آنی و لحظه‌ای رو وارد اون برنامه‌هایی که از قبل قابل پیش‌بینی بوده بکنین عملاً. و این باعث میشه که خب ذهنتون آروم شه و خالی شه و بدونین که به طور مثال فردا بعد از اینکه از سر کار اومدم، حالا باشگاه رفتم، اینا خب چیزای قابل پیش‌بینی بود، ساعت فلان با فلان دوستم قرار دارم. این نوشتن برنامه‌ها باعث میشه که ذهنتون خالی بشه از اینکه مدام بمباران بشه و مدام مرور بکنه. چون وقتی شما همین چیزای خیلی کوچیک رو یادداشت می‌کنین، ذهن ناخودآگاه میره به سمت هی مدام مرور کردنش، و مرور کردنش باعث میشه اون توان پردازش ذهن هی کم بشه و اون استهلاک ایجاد بشه و خود این دوباره تمرکز رو میاره پایین‌تر.
خیلی عالی، پس من اینو از همین امشب شروع می‌کنم.
حتما عالی. خب تشکر می‌کنم از شما شنوندگان عزیز که همراه این برنامه بودین و سپاس از شما.
بی صدا آرامش می آفرینی، نه فقط برای بستن بند کفش یا نوازش گیسوی کودکی خسته، که برای گشودن گره های دل، برای گرفتن دست های لرزان، برای نوشتن واژه هایی که دلگرمی می دن. در تو تعادلی است میان منطق و مهر. تو عجله نمی کنی، می مانی، می شنوی، درک می کنی و بعد آرام آرام راه را نشان می دهی. مثل نوری که شب را نمی ترساند، مثل بادی که گل را نمی لرزاند، مثل مادری که با یک نگاه حرف یک عمر را می زند. هر خط روی تو حکایت یک همدلی است، حکایت آن روزهایی که درد دیگران را لمس کردی ولی از خودت چیزی نگفتی، و شاید تو نمی دانی اما این جهان به دستهای چون تو زنده است، دستهایی که نه دنبال قضاوتند نه به دنبال اثبات، فقط به دنبال درکند و آرام ساختند. بمان دست نازنین من که حتی اگر کلام نباشد حضور تو خودش تمام حرفهای ناگفته است. تا فردا با من بگو. خدا نگهدارتون.
نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو منم.
ای باران نو ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
نواکوک.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما همراهان عزیز، امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید.